بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در زمان صفویه و قاجاریه، نه همه زمانهاش، بخشی از اون زمانی که صفویه اینجا بودن و بعد هم قاجاریه، در حالی که حکومت دست پادشاه بود، اما فقها حضور داشتند، اذن میدادند. به گونه ای بود که رسماً اونچه مردم میدیدند پادشاه سر کار بود، آنچه غیر رسمی بود این بود که مجتهد اذن میداد رو تصمیم ها و قانون گذاری ها. مجتهد هم گاهی می اومد مجلس رو اذن میداد قوانینشون، که بیشتر هم همین رو محقق نائینی در همون کتابشون یه جای دیگه از کتابشون این رو پیشنهاد میدن. من احساس میکنم بر اساس همین بوده که میگن حضور یک یا چند مجتهد در مجلس قانونگذاری. تو مجلس میگفتن اگر یک یا چند تا مجتهد باشه، حالا ممکنه 150 تا 200 تا غیر مجتهد هم باشن، اونها شریعت نمیدن، اونها فقط آنچه به ذهنشون میرسد رو میگن. اما اگر تو این مجلس یک یا چند تا مجتهد باشن، اونها قانون رو با اسلام تطبیق میدن و اذن میدن. فرمان فرمان کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، ساختار حکومت اینطوری پیشنهاد میدن که با حضور یک یا چند مجتهد در مجلس قانونگذاری و نظارت بر تصمیم‌های این مجلس. بعد می‌فرمان و اذن فقیه به سلطان، در حالی که سلطان رو می‌گفتن مسلط بر مملکت، اونا کارش نمی‌تونستن بکنن، اما می‌گفتن فقیه اذن بده به سلطان یا قوای اجرایی کشور، که اون موقع حالا هیئت دولت به شکل کنونی و به این واضحی که منفک از مجلس سو قوه قضاییه، اون موقع اینطوری نبوده. به این شد حالا ایشون می‌فرماد اگر کسانی هستن که نیروی اجرایی کشور هست، این مستحب اذن بده به این قوای اجرایی که برن تصرف بکنن. و اینکه لفظ یا میارن، میگن یا به سلطان اذن بده یا قوای اجرایی. این تو ذهن مبارکشون چی بوده؟ اینه که اگر نتوانست مستقیم به پادشاه اذن بده یا شرایط نبود، وقت چکا بکنه؟ بیاد مستعد به اون کسانی که دارن کار اجرایی کشور رو میکنن، به اونا اذن بده که تصرف بکنن تو مملکت. خب با توجه به این میگن مشروعیت سلطنت مشروطه محقق میشه. صفحه 48 و 49 تو کتابشونه. خب تو ذهن مبارک محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اینه که یک سلطان در رأس مملکت اون موقع اینطوری بود و عملا مردم پادشاه میشناختن، اما در کنار او مستحد هست که حالا میاد اذن میده به یا خود سلطان اگر امکانش باشه، یا امکان نداره میاد به قوای اجرایی. اونایی که هیئت دولت، حالا ما اون زمان نمیدونیم چند تا قوای اجرایی بوده، امروزه میبینید معاونین رئیس جمهور و وزرا تعدادشون مشخصه. ما تو قانون اساسی خودمون پیشبینی کردیم فقیه در رأس مملکته، خدا فوق رئیس جمهور میدانه، اما اون زمان محقق نائینی اصلا این تو ذهن مبارکشون هم نبوده، تصورش نمی کردن دیگه زمانی فرا برسه که فقیه بشه در رأس مملکت. لذا به همون شکل تو ذهنشون بوده که اگر فقیه میتونه به سلطان اذن بده، اگر میده اینم نمیشه به قوای اجرایی اذن بده کافیه، چون اونا میخوان مستقیم تصرف بکنن تو مملکت، تصرف اونا را اگر اذن بده فقیه دیگه تمام، شرعیت کافیه. تو مجلس قانونگذاری هم میفرمان یک یا چند تا مستحق حضور داشته باشه. این صحبتیست که ایشون در اونجا داره. یه دو تا مطلب دیگه ای باز مطالبی از صحبت بکنین خوبه، نظراتیش که بعضی راجع به شرعیت حکومت گفته اند و ممکنه الان شبه به ذهن شما هم باشه یا حتی ممکنه سوال ازتون بکنه. یک مطلب اینه که گفتن اگر نظامی بر اساس حکومت اسلامی برپا شد ولیکن تخلفات بسیاری نسبت به قوانین شرعی توی این حکومت انجام بشه، اینو نمیشه حکومتش حکومت اسلامی شمرد. آیا این سخن درسته یا نه؟ عرض شود که ما 4 تا مطلب داریم که در واقع این سخن رو میگیم سخن صحیحی نیست. نکته اول این که فرمودن اگر حکومت اسلامی باشه تخلفات درش بسیار باشه، عرض میکنیم تخلف کم و زیادش فرقی نمی کنه، تخلف حرامه، یه دونه تخلفش هم ما حق نداریم اجازه بدیم. که این بنده خدا گفته اگه تخلف بسیار باشه، مفهوم کلامش اینه تخلف کم اگه باشه مضر نیست. ما میگیم در حکومت اسلامی حتی یک تخلف هم اگر جلوی او میشه باید گرفته بشه، باید گرفته بشه. اصلا معیار کم و زیاد این کم و زیاد از کجا که ما آوردی که وقتی زیاد شد ضرر میزنه به شرعیت حکومت، وقتی کم باشه نیست. نه آیه قرآنی داریم نه روایت داریم، بلکه به عکس. ما تو نهی از منکر میگیم که باید جلوی منکر گرفته بشه، حتی میگیم اگر منکر رو موقت انسان میتونه دلش رو بگیره، یه دقیقه دو دقیقه همون هم میگن واجبه، مثل اینکه آره به زنی میگه حجاب تو رعایت کن، حجاب شو رعایت کن، یه دقیقه دیگه میره و دوره کار خودشو بکنه، همون یک دقیقه هم واجبه. ما اینا رو دستور دین داریم که تقلیل گناه تا برسد به حذف گناه حتی المقدور واجب. این اولین ایرادی که به این کلام هست به ایشون، یه لفظ بسیار اوورده نیست که این بسیار تو ذهنش خیلی قدر متیقن بوده، نمیدونم چی بوده، حالا یه چیزی تو ذهنش بوده برقره فکر کرده، وقتی زیاد شد تا کمش مزهر نیم اگه زیاد شد دیگه از شهریت میفته تو کنن. این یک اشکال به این فرمایشه آغاز. اشکال دوم اینه که اصلا ما تو حکومت اسلامی به حلال و حرامی که دارد اجرا میشه نگاه نمی کنه، به قانون نگاه میکنه. بریم قانون، قانون قرآنه، اگه قانون قرآن باشه مطابق با اهل بیت، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام باشه، مطابق با فرمان خدای متعال باشه، اینو میگیم که حکومت شرعی. همون چیزی که بعضی میگن اداره جامعه بر اساس شریعت اسلامی باشه. حالا تو این اداره که دارید اداره میکنن، مثل این که بعضی میگیم یه دانشگاه، این دانشگاه ها دارید بر اساس قوانین نظام اسلامی دارید اداره میشه، اما توش چقدر تخلف میشه خب بستگی داره به افراد، چقدر تربیت شده، بستگی داره به اساتید، در و دیوار که نیست که. اما اینا دوتا چیزه، میگیم بر چه اساسی دارید این دانشگاه اداره میشه، میگیم بر اساس قانون. اما آیا قانون تو عمل اجرا میشه یا تخلف میشه؟ گاهی کم، گاهی متوسط، گاهی زیاد، حتی ممکن یه سال با یه سال دیگهش متفاوت میشه. بذار ما اصلا عملو به رها کنیم بیام سر قانون و ببینیم قانون بر اساس چیه؟ آیا قانون بر اساس نظام اسلامیه یا نه بر اساس غیر اسلامیه؟ اونو باید نگاه بکنه. تو خارج از کشور هم همینه، مثلا اونجا قانونشون بر اساس اسلام نیست. حالا تو عمل چقدر تخلف میشه با زور کار نداریم، مثلا معیار اون عمل که نیست که، تو عمل میگوین کم یا زیاد رئیس دانشگاه باید جلوی تخلف رو بگیره، اون مقداری هم که نمیتونه دیگه مؤاخذه نمیشه که میگه نتونست نتوانستن، غیر از اینه که قانونی که حاکم است بر این محیط دانشگاه چیه. تو بحث حجابش که حالا بین کشور ما و کشور دیگه فرق میکنه، خب اون قانونی که اینجا هست بر اساس قانون اسلام باید حجاب و دخترانی که تو دانشگاه هستن رعایت میکنه. حالا چقدر رعایت میکنه؟ تو عمل ما اصلا عملو مرحله بعده، ما معیارمون قانونه، اون قانون وقتی که بر اساس اسلام باشه بعد میان تو اجرا. حالا اجرا یه روز ممکنه یکی تخلف بکنه، ممکنه پنج تا، ممکنه ده تا، ما یه دونش هم اجازه نمیدیم، یعنی به رئیس دانشگاه میگیم که شما هم یه دونه هم باید جلوشو بگیر. بعد میرسه به اینکه رئیس میگه نمیتونم، حالا نمیتونم چند تاشو نمیتونه، هرچی چه فرق میکنه، حالا کم یه زیادش تأثیری نداره که. تو خارج کشور به عکسه، اونجا میگن باید بی حجاب باشه، این قانونشونه. اما حالا تو عمل چقدر تخلف میشه؟ تو تو عملگاه دانشگاه رو سری سر میکنن میرن دانشگاه، میرن ببینن رئیس دانشگاه یا برخورد میکنه یا نمیکنه. بحث عمل غیر از اون قانون حاکمه. ما اول معیار باید قانون باشه که قانون اینجا چیه، بعد وارد اجرا میشیم که آیا مجری اجرا میکنه نمیکنه، و برای ما کم یا زیادش هیچ تفاوتی تو این جهت نداره. نکته سوم که مهمتر از این دوتاست اینه که از همه معیار ما قانونم نیست. ببینید پله پله میام جلو. اول گفتیم معیار تو اجرا نیست که تقلب کم یا زیاده، بعد اومدیم گفتیم معیار قانونه، حالا میگیم نه معیار اصلا قانونم نیست. ما میخوایم شرعیت داشته باشه یک نظام، آیا شریعتش وابسته به قانونه؟ دیروز عرض کردیم که نه، وابسته به اینه که اون رهبری که حاکم بر این نظام هست اذن الهی داشته باشه. وقتی اذن الهی داشته باشه بر حکومت، قطعا احکامی که اونجا اجرا میکنه و حاکم میکنه همش یه احکام اسلامیه. و ما دیروز میگفتیم ما رفتیم سراغ سد، اون بنده خدا میگه قانون اسلامی باشه، ما یه چیز بالاترش رو میگیم، سد رو میگیم. اون 80-50 قانون تنها همون حسبنا کتاب الله. دیروز اینا رو خوب توضیح دادن که اگه گفتیم قانون برای ما کافیست که اسلامی باشه، خب 25 سال تو دوران قصد خلافت چی بود؟ قانون قرآن بود دیگه، اما نظام شرعی بود. صرف این که قانون اسلام باشه کافیه؟ مهمتر از قانون مجری قانونه. اما وقتی اومدید امیرالمومنین علیه السلام حاکم کردید، دیگه لازم نیست بگید که حتما باید قانونم قرآن باشه. چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام قطعا تو مسیر قانون حرکت میکنن، قانون شرعی. امامن، معصومن، مجتهدن. همینطور اگه گفتی در رأس حکومت یک مجتهد جامع شرایط، یعنی چه؟ یعنی مجتهد مخالفن لهواه و مطیعن لعبر مولاد، یعنی نمیتونه حکم خلاف شرعی بگه. بذار ما شریعت نظام رو به یک چیز دانستیم، نه دو چیز و سه چیز رو. همین گفتیم اذن الهی باشه تمام بریم، همش دیگه دنبالش درسته. اگه خدا نکرده یه زمانی مجتهد رهبر تو ذهنش حتی گناه بیاد، خودش میدونه که از ولایت ساقطه، اگرم بیان بکنه که دیگران میفهمند و اعلان میکنند که ایشون دیگه ولایت نداره. بحث ما خیلی مهمتر از کشورهای دیگه از اونا این تربی رو ندارن تو قوانینشون. اونا رئیس جمهوری وقتی میاد حاکم میشه ولو هزاران دروغ هم میگه، اون ترامپ رو دیدید چند هزار تا دروغ شمارش کرده ازش. آیا از ریاست جمهوری افتاد؟ تا آخری روزش باشد. اونا اینه کارشون، فرهنگشون اصلا اینه که معیار خاصی تو خوب بودن و بد بودن و کار صحیح کردن و کار خلاف قانون کردن یا نکه اصلا اینا نیست. کارشون روان میشه حکومتشون میکنه. ما اینجا اینطور نیه، ما حدوثا نگاه میکنیم آیا شرایطو دارد مستحد یا نه، بقاعن هم نظارت هست. حالا روز اول داشت، تو ادامهش چی؟ دوره بقاعن نگاه میکنه. اگه یه روزی مرجع تقلید مثلا حافظشو از دست داد، فوری میگیم انحضار. اما علاقه که امورام بکنه این حافظشو یه مقدار از دست داده، گفته که کل و پتره این چند وقته ای گفته خبرنگارا، بهانه دستشون اومده کنار دستش هیچ کس نیست، اومده دست رو داده کسی خواست، حالا دور میرم من دفتر دستش. اصلا هیچ کسی دستشو همچه از دستور برنه کسی نیست، حواسش اصلا نیست. آدم این طوری یا میگه بچه تو جنگ ایران عراق کشته شده و میگه ببخشید تو جنگ اوکراین کشته شده، اصلا حواسش خیلی پرته و چیزایی به زبان جاری میکنه که معلومه که این درک اقلایی هم نداره، اما خب اطرافی هایی مواظبشن که کمکش بکنند و مواظبش باشن یا اشتباه نکنند. حالا ما کار نداریم، اما تو کشور ما اینطوری نیست. اگه این کسی یه مقدار کلو پتره بگه بلا فاصله از موقعیتش ساقط. یکی از مراجع تقلید میگن وقتی سنشون رفته بود بالا به اطرافیانشون شاگردانشون گفته بودن بیای یه بحث علمی فقهی مطرح بکنید ببینید من هنوز قوه استعادم رو دارم یا نه، احتیاط میکردم. خود مشاهد گفته بود بعد که بحث کرده بودن شاگرده گفته بودن نه آقا شما خیلی از حضور ذهن دارید و خیلی هم مسلط هستید. مشاهد اینجا خودش مواظب خودشه که یه وقت سنش بالا رفته حافظش رو از دست نداده باشه نسبت به مبانی اصولی فقهی. پس اشکال سومی که به این بنده خدا هست اینه که اصلا معیار قانون هم نیست برای شرعیت یک نظام. اون چه ما میخواهیم اینه که اذن الهی باشه. اذن الهی هم گفتیم به پیامبر و امام، مأذونین از قبل پیغمبر و امام و یکم مشاهد جامع شرایط و مأذونین از قبل مجتهد، اینا اذن الهی دارن. ایراد چهارمی که به ایشون هست اینه که وقتی اذن الهی بود مثل امیرالمومنین علیه السلام، حالا تو حکومت ایشون فرض کنید تخلفاتی بود که خود ایشون فرمودن 34 تا بدعت و من نتونستم جلوشو بگیرم. قبلا خوندیم سال گذشته بود روایتش جلد چند بود؟ جلد هشتم روزه کافی صفحه 58 بود مفصل خوندیم روایتشون که از دست فرمودن من این 34 تا بدعت رو نتونستم جلوشو بگیرم و تو لشکر خود من ادهی شمشیر کشیدن و گفتن اگه بخوایی جلو بدعت رو بگیریم ما با جنگ میکنیم و من دیدم اسلام از بین میره، اصلا حکومت از بین میره. اگه بخوام بدعت رو جلوشو بگیرم درسته بدعت میخواد جلوش گرفتن، اما بعد که اسلامی نیست که بخواد بدعتش بشه یا نشه، اصلا کفر میشه. رضا هیچ عاقلی این رو نمیپذیره، خدای متعال هم نمیپذیره. خدای متعال هم که همین دستور رو به امام میده که جلوی بدعت رو در این صورت نگیرید، اما اون بدعت هایی رو که میتونستن امام بگیرن گرفتن، ده ها بدعت دیگه رو جلوشو گرفتن، صد ها کار خوب انجام دادن امیرالمومنین، اونم هست. ما اینو عرض میکنیم عدد برای ما مهم نیست. حالا این 34 تا بدعت ها آیا میشه یک کسی بگید یا علی شما چون 34 تا بدعت ها به اذن خدا نمیتونید جلوشو بگیرید مردم تو رو دون وایستادن پس برید که نه یه طاغوت بیا سر کار خوش به آله همون طاغوت برید طاغوت بیاد. دوتا اشتباهه، یکی این که اصلا قاسب حکومت اصلا خدای متعال راضی نیست به حکومت او یه لحظه هم راضی نیست. ثانیه وقتی طاغوت بیاد بیشتر از 34 تا بدعت میذاره دار مرزی برای کارش سراغ نیست که هر جا که جلب منفعت باشه دارش انجام میده، هر چی میخواد باشه، هر چی ضرر بخواد از خودش دور کنه میکنه ولو به همسایه و به دیگران وارد میشه، کاری نداره بگیم خودشو معیار. رضا ما به هیچ کس نباید راضی باشیم به یک لحظه حکومت طاغوت، این حواسون باید جمع باشه. نه ما راضی نباشیم، خدای متعال راضی نیست، اما چون بشر اختیار داره، بالاخره طاغوت‌های متعدد اومدن حاکم شد. حالا خدا راضی نیست، معنیش نیست که خدا جان اینا رو میگیره، که جانشون رو نمیگیره، مهلت بهشون میده. ما هم باید از شرعیت بدونیم امام زمانمون اگه اومدن هیچ کدوم از این طاغوت‌ها رو قبول ندارن حکومتشون، همه رو میزن کنار. اصلا این مرز هایی که گذاشته شده، این مرز ها همه به هم میخوره، اصلا مرز دیگه اون موقع وجود نداره. خب حالا من ادامه این مشکل چارمه عرض بکنم، اینا رو بهش توجه بکنید که این آقا چی گفته سو؟ ببینید اشکال کار خیلی روشنه. اگر به جای 34 تا عدد رفت بالاتر شد 50 تا بدعت، امیرالمومنین اسلام 50 تا رو بگن نتونستن، من و شما کی معیارمون میشه که بگیم امام برن کنار؟ آیا معیارمون تخلفات بسیاره؟ این آقا هم نگفت دیگه، گفت اگر در یه حکومت اسلامی تخلفات بسیار شد دیگه اون حکومت نمیشه نامش اسلامی باشه. حرفی هم چه؟ واقعا این آقا میدونست که داره توهین به امیرالمومنین سلام میکنه؟ قطعا نمیدونسته، اما دور بودن از مبانی فقهی حرفا رو بعضی هم میذارن. حالا عجیبه که اینا حوزوی هم هستن، نشست که تو زمان خود ما بعضی دارن بیانشون میکنن. یه دایره محدود از نظام فعلی تو ذهنشونه، بر اساس اون چی که الان دارن مشاهده میکنن دارن ارزیابی میکنن، بعدم اینا نسبت به فقه شیعه میدن، در حالی که مبانی فقهش این نیست. ما به امیرالمومنین علیه السلام چی میگیم؟ میگیم یا علی اگه یه دونه تخلف رو بتونید جلوشو بگیرید باید بگیرید. تازه ما نباید بگیم باید، خود امام میگیرن، امام معصومن دیگه. پس عدد ما نداریم که بگیم یه تخلفه یا 34 تا یا 50 تا یا اصلا. گفتم برای ما اصلا عدد معیار که نیستیم، اون چه معیار اینه که امیرالمومنین علیه السلام از جانب پروردگار حاکم هستن یا نه. وقتی به عنوان اولی الامر تو آیه شریف مطرح شدند و تو قدیر خوبم پیامبر رسما گفتند ایشونن اولی الامر، بعد 11 نفر امام بعدش هم تو قدیر خوبم اسم آوردن، دیگه چطوری بگن دیگه شفافتر از این چیه؟ وقتی بگن که بعد از او 11 امام دیگه، راجبه امام 12 پیامبر توضیح دادن که یه مواجه با غیبت شدی تعجب نکنید، فهمدن او غائب میشه، غیبتش هم طول میکشه، خیلی مواظب باشی یه دل سرد نشه، ناامید نشه. اینا چیه؟ اینا چیزیست که میخواد شرعیت نظام رو بیان بکنه، اصلا کاری به تخلفات نداره. بنابراین حرفی که این آغازه تخلفات بسیار از جوانب مختلف ایراد داره، یه جانبش اینه که تخلفه یه دونش هم بشه جلوش گیره باید گرفت. نکته بعد اینه که کلمه بسیار خود این بنده خدا بگید عدد، عدد بسیار یعنی چند تا دونه؟ بگو شفاف بگو دیگه، خودشون هم میتونن بیان بکنن. قاعدتا احاله میدن به عرف، میگن باید عرفن بسیار باشه، یه چیزی شناوری رو میگن چون معیار دستشون نیست. اما جالبه که در حال که معیار ندارن نسبت به شرعیت حکومت دارن نظر شرعی میدن، و میگن از نظر خدا این حکومتی که درش تخلف بسیار میشه حکومت اسلامی نیست. و جواب این بود که نه اینطور نیست، لذا آنچه که رهبری اگر الهی بود دیگه همون کافیست برای ما، و او هم برای ما معیار تخلف کم و زیاد اصلا برای ما معیار نیست، اون چه معیاره وجود مانع است. اگر یک حاکم الهی 5 تا مانع داشت دیگه معذور، 6 تا داشت معذور، 100 تا داشت معذور. ما عدد اصلا ولش میکنیم، صفت رو برای ما میاد، هر جا عذر است. من مثال تیمم رو میزنم، میگن دا تیمم چقدر درستش به جایی وضو؟ میگیم تو وقتی معذوری، آیا یک روز معذور است؟ همون یک روز. اگه دو روز است؟ دو روز. اگه صد روز است؟ صد روز. و میرسه به جایی که میگه اترابو یک فیک عشر سنی. ما عدد نداریم که بگم اگه زیاد شد دیگه این تیمم کارایی نداره، باطله. کجا باطله؟ معیار ما عدد نیست که بگیم پنج روزش داره تیمم میکنه یا صد روزش یا ده ساله. معیار ما چیه؟ وجود عذره. تو وقتی عذر هست تیمم صحیح، وقتی عذر برتر بشه تیمم باطله دیگه. نظیر این حرف باطلی که گفتیم یه حرف باطل دیگه هم هست، این هم یکی از خواهنه دیگه گفته، من عبارتش رو بخونم خودتون دیگه اشتباهات این عبارت رو متوجه هستید که چقدر فاصله داره با اون چه که مبانی دین هست. میگه که وقتی که دو تا سه تا مستحل در یه حکومتی مثل شورای رهبری، حالا شاید تو ذهنش هست، اگه دوست و مجرد هستن خب گاهی اختلاف نظر هست، وقت میگه اینجا که اختلاف نظر هست باید به حد اقل اون گستره در فقه اکتفا بکنه. این الفاظ دانشگاهی هم از یفته من بسینا الفاظ هم نمیدونم چی بگن، خب عبارت دقت کنیم، اکتفا به حد اقل گستره. لفظ گستره ما لفظ حوزوی چیه؟ وسعت. میگه اکتفا کنیم به حد اقل وسعت. کجا؟ در مورد اختلاف، اونجایی که دیدیم دو تا سه تا فقیه اختلاف نظر داره. بعد ایشون توضیح میده، تو توضیحش میفهمیم که ایشون چی میخواد بگه و بهتر میتونیم کلام ایشون رو نقدش بکنیم. ایشون میفرما تو خود شریعت اختلاف نیست، ولی که وقتی میام تو فقه بین فقها ها میبینیم اختلاف نظر هست، اختلاف فتاوا هست، و این اختلاف فتاوا وقتی بیاد تو حکومت مثال میزنه ایشون، من اینه مثال ایشون رو میزنه، میگه یک فقیهی ممکنه در روابط بین الملل که این ملت با اون ملت آیا رابطه باشد یا نه، یک فقیهی میگه اصل تقابله، فقیه دیگه میگه اصل تعامله، دو تا نظر ضد همه. یه مثال دیگه هم ایشون میزنه، میگه یک فقیهی معتقد هست به این که شریعت اسلامی گستره دارد همه شؤون زندگی را، لفظ گستره من خوشم نمیاد، میگم اصطلاحات دانشگاهی های استفاده میکنن، همون وسعت بگیم. میگه یک فقیه میگه که همه شؤون زندگی رو فقه در بر میگیره، فقیه دیگه نه این وسعت و اعتقاد بهش نیست. وقت در این هنگام چکا بکنیم؟ حالا که دو تا نظریه هست، میگه به قدر متیقن عمل کنیم. چرا؟ میگه وقتی که دوران بین اقل و اکثره چکا میکنیم؟ من نمیدونم سه روز روزه بگردن همه یا پنج روز، همه فقها میگن قدر متیقن اقل. من نمیدونم به فلانی 100,000 تومان بده کارم یا 120,000 تومان، اقل رو میگن، تو اقل و اکثر هم میشه این. نمیدونم 6 ماه نماز قضا دارم یا 7 ماه، نمیدونم 3 تا کفاره دارم یا 4 تا، تو همه اقل و اکثر ها میگن اقلی که قدر متیقنش عمل کن. خب این آقا معلومه که این حد اقل این بحث قانون اقل و اکثر رو بلد بوده تو اصول که این حرف رو زده، اما ایرادایی که این کلامه ایشون داره، اولا این حد اقلی که ایشون گفت ما حد اقل تو شریعت نداریم، اون چه داریم تو شریعت اسلامی اینه همه حدود الهی باید اجرا شده، همه واجبات باید انجام میگیره، همه محرمات باید ترک شود. نسبت به مستحبات و مکروهات ما ترخیص داریم، اون باید نیست، بگیم خوب است. اما آیا تو واجب و حرام میتونیم بگیم به حد اقل اکتفا کنیم؟ نداریم همچه، هیچ جا نداریم. اگه یه مورد شما پیدا کردید تو قرآن یا روایات که به حد اقل بگن اکتفا کنیم، اصلا ما حد اقلی نداریم که ایشو داریم میگیم. دو، اشکال دومی که به فرمایش ایشو هست، ایشو میگه یه مستحب تو روایات بین الملل میگه تقابل، یکی میگه تعامل. خب تقابل و تعامل که قدر مسیقه نیست، این اقل و اکثر که نیست که، این دوتا فتوای متضاد با همه. ما تو فقه چی میگیم؟ تو اصول چی میگیم؟ میگیم دورانه بین محظوره، نه اقل و اکثر. خب وقتی دورانه بین محظوره شو باید چکار بکنیم؟ دیگه بحث خود و اقبل منات رو باید بگیم چه تو اصول خونید، باید اونو بریم جلو. این حرف هم مثلا نمیدونم مثال چی بوده زده سو باید گفته قدر متیقه، قدر متیقه نه از تقابل تعامل چیه؟ دوتا نظریه زده همه، اون گرد آبطه داشته باش، اون گرد نداشته باش. تو فقه ما تو اصول چی خوندیم؟ مثال فقهی میگه دا زهر جمعه نماز جمعه بخون، اون میگه نخون، اون میگه هر آمه. حالا اینجا ما اکتفا به حد اقل میکنیم یا در بین محظورینه؟ حالا یه حال این هم اشتباه دومی که تو این عبارت ما ملاحظه میکنیم. نکته سوم اینه که حالا دوران بین محظورین ایناش، اصلا ما تو دارم بین محضر، ما تو اصول داریم نارو میخونیم، اما به مردم چی میگیم؟ به مردم میگیم از اول برو پیش اعلم، از اعلم تقلید بکن. اعلم کجا دوران بین محضورهی داره؟ اعلم که دوتا فتوه نداره که، میگه زور جمعه، یکی میگه نماز زور بخون فقط، یکی میگه نماز جمعه بخون، یعنی یه فتوه میده مردم رو که تو دوران بین محظورن قرارشون نمیده که. این دوران بین محظورن ما تو اصول تو حوزه داریم اینا رو میخونیم. تو حکومتش هم همینه، وقتی یک نفر اعلم است به مسائل حکومتی و سیاسی، خب نظر او حاکمه، اون کجاش دوران بین محظورن؟ چیشی بوده تو ذهن اینها من نمیدونم. اشکال چهارمی که به حرف این آقا هست که این میگه گستره و میگه گستره شریعت، یکی میگه در همه شمونه زندگی است، یکی میگه نه. سوال من از شما که الان جنگ جلاسی، کدوم فقیه میگه که گستره فقه در همه شمونه زندگی نیست؟ اصلا این اولین بار ما در اینا رو میشنویم. و حرف چیه؟ ما اعتقاد داریم کوچکترین حرکت ما، هر حرکتی، میخوام یه غذا بخوریم، میخوام راه بریم، حرف بزنیم، تمام این احکام الهی داره. کجا داریم که حکم شریعت روش نباشه؟ مثال بزنیم، یه لباس میخوام بپوشیم، یه معامله میخوام بکنیم، یه ازدواج میخوام بکنیم، یه خواب میخوام بریم، دیگه میخوام بخوابیم، احکام نداره؟ میشه یه چیز مثال بزنیم؟ خالی از بگون اسلام بعض از فقها ها معتقدن که در همه شؤون زندگی گسترده نیست. این هم من نمیفهمم، یکی چیزی دیگه میخوادشون بگه، نمیدونم، من فهم من کنم مثلا دارم. از شبت که دیگه همین اندازه کافی، من یه بحثی هم راجع به چیز دارم تو زمان مشروطه و یه فرق بود بین مشروط خواهان و مشروعه. فرق اینا چی بود؟ مشروط خواهان که اینا با هم اختلاع پیدا کردن و اینا مطفی کنم پشت سرنش هم انگلیسی ها بودن، میخواستن حکومت اسلامی رو به شکست بیاندازن، یه اختلاف بین آقایان انداختند و بعدن مرحوم مشرف فضل الله نوری رو سر دار کردند و متاسفانه چه مصیبت بزرگی. اتفاق افتاد. جمع جوری انجام داده بود از جهت پسر ایشون میگن ما شده بود داشت به دار زدن پدرشو تأیید میکرد. خیلی واقعا انسان قصه میخوره. آشه فضل نوری هم پیغام دادن برای علمای نجف، برای اون دو بزرگی که اون زمان بودن، گفتن بدونید اختلاف بین شما ملکشون برای سر دار. خیلی سریعا برشون پیغام دادن، گفتن شما اونجا نشستید با هم اختلاف دارید، نمیرید با هم هم فکری بکنید، تو رو هم وای نسید، باعث شد من حالا میرفت سر دار. اگه با هم یکی بودی انگلیس جورت نمیشد این کارو بکن. حرف متینی هم زدن. این یه نکته ایست که بزرگان ما امروز باید متوجه باشن که گاهی اختلافاتشون سببش دشمن میاد سوء استفاده. اصلا دشمن یه اختلاف انداخته اومده تو ذهن یا میان جاست و میان مرتب با این جلسه میگن تو گوشش میخونن. یکی از آقای سری هم به خود من گفت، یکی از مراجع قوم رو گفت من اونجا بودم، یا آقای اومد گفت میدونی تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مفاتیح ها رو جمع کرده، اون مفاتیح نیست. گفت ایشون هم باورش اومد این مرجع، حالا جزء مراجع معروف نیست، آقایش که بالاخره ادعای مرجعیت میکنه، گفت باورش اومد و میخواست عکس العمل نشون بده. گفت من هم وقت گفتم آجا من همی الان تو حرم بودم، بی خود میگه ایشون تو حرم هم مفادی از هم قرآن از هم مهر هست. گفت من جلوشی گرفتم آجا من الان تو حرم بودم، چرا دروغ میاد به شما میگه؟ اینا رو باید دقت بکنیم که حالا این چیه سر این حرف رو میزنه. و اون جاسوسی که چند سال پیش گرفتن اینا رو دیارا چون لو رفت بدونید جز خبر محرمانه نیست که یکی از این جاسوس ها چند سال بود خونه مراجع میرفت، پول جاسوسی که از آمریکا گرفته بود از اروپا یا آمریکا گرفته بود هی میمد بهشون میداد، میگفت اینا خمس سهم سعاداتشون رد مظالمشون، هر چند روز یه بار میمد یه پولی میداد، پولای درستی هم میداد. این مراجع رو مطمئن به خودش کرده بود که این آدم خیلی خوبه، یه عبا میداخت رو دوشش رو میمد. بعد توی جریانی که نظام رو دستگیرش کرد این بود که گفته بود که به اون مرجع گفته بود امام گذاری که میخواید بکنی رو اجازه بدید من با پول خودم منزل شما جشن بگیرم. آرام بود بگیر جشن تا اجازه جشن گرفته بود نشسته بود از دفتر اون مرجع زنگ زده بود به مراجع دیگه و علما دعوتشون کرده بود که فلان روز روز عید تشریف بیارید اینجا. آقای مراجع هم خیال کرده بودن که دعوت از طرف اون مرجع است، به احترام پاشده اومده بودن. خب تو جلسه یه وضع ده بیست از علما و مدرسین و مراجع کنار هم نشسته بود، این آقا فیلم گرفته بود تمام اینا و فیلمو بعد برده بود تو سفارت آلمان تو تهران، حالا اداره اطلاعات هم دنبالش که کجا میاد. اونجا رفت و فیلمو گذاشته بود و به خارجه گفته بود یکی که تو فیلم نشون داده بود این مرجع تر بود اگه میخواد من بخرمش اینقدر دلار میگیرم، این آقا را اینقدر میگیرم، هر کم یه دلار زیادی چند میلیون دلار گفت و اگه برم بدید من با همه اینا استقاف رو برم کنم و حاضرم اینا رو بهشون رو برای اختلاف میدادن کارایی که میکنم دیگه. اونجا دستگیرش کردم یا ما زمان محدث نوری که اون کتاب خاص خودشو نوشت اونه دیگه داستانشو داریم که جاسوس انگلیسی اومده تو اوزه نجف امام هم گذاشته بود، امام سیام گذاشته بود، خودشو سیده هم معرفی کرده بود نسلش به چی میرسید خدا بود و ایشونه تحریک کرده بود که یه کتاب بنویسن علیه اینکه قرآن کتاب کاملی نیست، بعض آیاتش تحریف شد ایشونه هم نوشت، حتی گریه کرد، گریه میکرد اون گفت جد ما امیر المؤمنین مظلوم هست، چرا اسمشون تو قرآن نیمده سن؟ محدثین نوری گفتن که ما روایاتی داریم که اسم امیر المؤمنین علیه السلام بوده، منتها تحریف شده. یه سری روایات اینطوری که اون روایات هم میدونین روایات های صحیحی نیست، اما روایت داریم. این جاسوس با گریه و اینا ایشون رو تحریک میکنم که میشه یک کتاب تو این زمینه بنویسید، جد مارز مظلوم میاد در میره، ایشون هم مینویسه کتاب ها تابش میدن بلا فاصله میره چاپ میکنه. حالا کتاب ها گریه همه ما اینجا کتاب ها مجلسه صد ها کتاب داریم که خطیه ساز ها کسی نگاهش نکرده، صد ها سال هم نزد بعدش بودش، اما این کتاب با پول جاسوسی بلا فاصله رفت چاپ شد و تکثیر شد. و چه ضربه ای زد به جهان اسلام، چه اختلافی انداخت. بعد یکی از آقایون میگه من همین آخونده جاسوسا تو سفارت انگلیس تو عراق یه بار رفته بودم یه کاری داشتم دیدمش، دیدم این آشناس و امانه نداشت اونجا، این نگاش کردم نمیده کجا پس خودش کن من سر دست زمون جاسوس. گفت بله من کتابا چاپ کردم و تکثیر کردم، دیگه هم کسی ندیدش که فرار کردم. شیطنت های اینطوری زیاده، این آدم عرض میکنن که بدونی تو مجلس صدر و جای دیگه و اینا اگه یکی صحبت اما رو به ظاهر نگاه نکنیم، نمیخوام سوء ظنم به کسی داشته باشیم، اما بدونیم دشمن ما خیلی خبیث تو اختشاشات بینی چکای کردن، حالا داره پشت صحنه هاشون کرد بین خودشون که اختلاف میفته لو میرن که تو چیکار کردی تو چیکار، وقت خبرش به ما میرسه. اما اینجا جوان ما گاهی روحانی ساده میفته تو دامنه هم میفته شاش و میخواد دفاع از کارون آبا کنه. غرض این که بین دو تا عالم بزرگ نجف که هر دوشون ما ارادت داریم بهشون اختلاف افتاد، اینجا آشو فضل را سعید دار کرد، انگلیسی ها فرصت پیدا کردن که دیدن نمیتونن اینا مقابله با انگلیس بکنن، همینطور هم شد. بچه ایشون رو به دازن اونا ما توجه شدن که عجب اشتباه کردن، بعد یکی باشه حداقل مقابل دشمن از همگه حمایت بکنن. حالا مشروطه و مشروعه فرقش چی بود؟ مشروطه میگفتن شرط اینه که باید قوانین باید قوانین اسلامی باشه، دو وقت پیشبینیشون این بود برای اینکه اسلامی باشه میگفتن یه هیئت منتخب باشه که چند تا مصحح توش باشن، قانون اساسی باید نظارت بکنن که هم قانون اساسی هم قوانینی که تو مجلس تصویب میشه اینا مطابق شریعت باشه. مشروعیت چی میگفتن؟ میگفتن ما نیاز به قانون نداریم، اسلام خودش قانون داره و اصلا وضع قانون حرامه، اصلا خیلی داد می زدن. بید اون زمان چون حکومت هنوز اجرایی نشده بود اصلا نمی دونستن با چی، ما الان تجربه 40-50 سال از حکومت اسلامی داریم و می دونیم که مرتب نیاز به وضع قانون هست. اون زمان یه عده‌ای کشفم شایدم میگم جاسوس انگلیسی به کلشون کرده بودن که اصلا ما قانون نمیخوایم که اسلام کافی است، هیچ مجلس قانون گذار بذاریم کنار، یعنی چه؟ یعنی طبق صدر اسلام بری جلو، یعنی قانون هیچی نمیخواد، آب، برق، گاز، تلفن، من رابطه بینون دارد و و و اینا قانون نمیخواد. حالا ما لازم میکنیم مجلس ما همیشه عقب هست، صدها قانون هم تو ردیف است که اینا بره جلو بررسی کنند و تصویب بکنند، صدها قانون هست که عقب مونده، اولویت بندی میکنند که الان فلان قانون بیان بهش عمل بکنند. یه قانون تغییر ساعت ببینید چه مباحثی رو تو مجلس هم یه اخیر هم گذارد تا بتونه مثلا قانون ساعت خوب مسئلتی کشور رو نگاه میکنن آیا ساعت رو ببرن جلو نبرن جلو. نمیشه گفت همه چی و قوانین دیگه. حالا ما کاری به این جهت ندارم، عرضم اینه که اونا میگفتن ما اصلا نیاز به قانون نداریم، نیاز مراجعه به آرای عمومی نداریم، هیچی اینا نمیخون حسبالا کتاب الله. اونا نمیگفتن حسبالا کتاب، اما این بود نظره دیم. شهر همه چی قانون داره، مشروطه یا میگفتن درست قانون تو شریعته، اما فعلا تو اجرای حکومت ما مواجه میشه با قوانین زیادی. یه قانون رانندگی مثال اینو دارم، و کجای قرآن روایت اومده؟ خب یه سری قوانین باید وضع بشه، یه مواد مخدر خب سر اسلام نبود الان هست، خب به قانون روش بیاد چیکار بکنی؟ و قوانین دیگه دیگه می اندازه اشاره کردم. ما بحث بعد اون من یه چند جمله از مرحوم شهید صدره، یکی دو روز ممکنه ما معطل فرمایشات ایشون بشیم، فرمایشات ایشون رو ملاحظه بکنیم چیه. صلی الله علی محمد و آله.